لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل اليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. در کنار حرم شریف و با صفای فاطمه معصومه سلام الله علیها نشسته ایم. انشاءالله خداوند به هممون توفیق زیارت این بانوی بزرگوار، پذیرش زیارت و توفیق زیارت قبر آبا و اجدادش رو عنایت فرماید. برای سلامتی امام زمان ارواح نافداه صلوات عنایت کن. یکی از جملاتی که همه شما شنیدید، حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد گفت و فرمود این بود که ما رأیت الا جمیلا، یعنی کربلا برای ما زیبا بوده است. این سخن حضرت زینب رو من یه چند جمله امروز توضیح بدم، ببینیم واقعا این جمله یعنی چی که ما رأیت الا جمیلا، کربلا برای ما زیبا بوده. این یه تعارف نبود و این در واقع یک پاسخ محکمی بود به دشمن که فکر نکنید ما فقط مصیبت و حوادثی که برامون پیش آمد مهمه. نه، واقعا کربلا برای ما چون انجام وظیفه بود زیبا بود. ما رأیت الا جمیلا. برای اینکه این جمله روشن بشه عرض میکنم ما چهار جور زیبایی داریم. یک زیبایی ظاهری داریم، یک زیبایی آزمایشی داریم، یک زیبایی کیفری داریم و یک زیبایی معنوی. من منظورم اون قسم چهارمش هست، ولی اون ستا رو هم یه توضیح میدم که اصلا ببینیم زیبایی یعنی چی و اینی که حضرت زینب میگه کربلا برای ما زیبا بوده منظورش چیه. یک زیبایی داریم، زیبایی ظاهری. قرآن می‌فرماید قل من حرم زینت الله. پیغمبر بگو چه کسی گفته زینت الهی رو بر خودتون حرام کنید. بعضیا بودن لباسای مندرس می‌پوشیدن، تو غار می‌رفتن، به خودشون نمی‌رسیدن، به زن و بچه‌شون نمی‌رسیدن. جوانایی بودن میگفتن ما ازدواج نمیکنیم، میگفتن ما با مردم حرف نمیزنیم، برای اینکه ترک دنیا میکردن. این آیه نازل شد که مؤمن حق ندارد که زینت الهی رو بر خودش حرام کنه. پیغمبر اکرم موهاشو شانه میزد، لباس تمیز میپوشید، خودش رو نگاه میکرد از خانه میمد بیرون زیبا بشه. یه وقتی همسر ایشون اعتراض کرد، حضرت فرمود اتجمل لربی، خودم رو برای خدا زیبا میکنم، چه اشکالی دارد. امام حسن مجتبی انقدر نوشتن لباس زیبایی پوشیده بود، خیلی موها منظم، لباس زیبا، خب خیلی هم زیبا بوده امام حسن. از خانه آمد بیرون، یک کسی آمد جلو گفت ان فیک کبرا، شما علیاذ بالله آدم متکبری هستید. خیلی از بس ابهت داشت امام حسن، آقا فرمودن اشتباه میکنی، اینی که تو میبینی عزت، تکبر نیست، عزت خدادادیه، ولی تکبر مندرآوردی، آدم خودش برای خودش میپنداره میتراشه. عزت یه وقت میبینی یک عالم یه جا وارد میشه همه بلند میشن احترام میکن، این کبر نیست که، این عزته. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. مؤمن حق نداره خودشو خار کنه. لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. حدیث داریم مؤمن درست تواضع باید داشته باشه، ولی معناش این نیست خودشو زیر دست کنه، خار کنه. یه وقتی در زمان پیغمبر یک کسی آمده بود میگفت من آبرومو گذاشتم کف دست، هر که میخواد پشت سرم حرف بزنه مجازه، غیبت ما میخواد بکنه حلالش کرده. حضرت فرمودن این دعا اشتباس، تو حق نداری خود تو خار کنی. خدا به مؤمن اجازه نداده خودشو ذلیل کنه، خار کنه، تحقیر کنه. امام صادق به مفضل فرمود به هر کسی رون انداز، عرض از هر کسی نخواه. یه وقتی یه فقیری آمده بود پیش امام حسین، آقا کمکش کرد، بعد فرمود که از این به بعد اگه گرفتار شدی برو سراغ یکی از این سه گروه، زیدینن یا آدم متدین، حالا پول بد نمیده اقلا آبرو تو نمیبر، یا فرمودن زی حسبن، آدمی که معروف مشهور خلاصه اصل و نسب داره به قول امروزی ها، تازه نرسیده به جایی که بخواد تو رو تحقیر کنه. سوم فرمودن زی مروتن، آدمی که مروت داره، انصاف داره، جوان مرده. ابا عبدالله فرمود سزاوار نیست آدم از کسی قرض بگیره، کمک بگیره، مگر از یکی از این سه گروه، یا متدین، یا معروف و حسب و نسب دار، یا با مروت و با انصاف. پس ببینید آقا، ما چهار جور زینت داریم. یک زینت، زینت ظاهری. اسلام به زینت ظاهری اهمیت داده. ما بیش از 300 تا روایت تو وسائل درباره احکام لباس پوشیدن داریم. لباس پوشیدن چقدر تاکید شده بر اینکه انسان لباسش تمیز باشه، موهاش شانه شده باشه. مسواک، امام رضا 5 تا مسواک داشت، البته چوب بود اون موقع، هر کدام تو یک ظرفی، تو یک کیسه مخصوصی، هر کدام رو به وقت نماز اسم گذاری کرده بود، صبح، ظهر، عصر، 5 مرتبه از اینها استفاده میکرد، هر مرتبه هم یکی. حالا الان بهداشتی ترین آدما یه مسواک دارن دیگه، خیلی مقید باشه، 2 بار میزنن، 3 بار میزنن، 5 مرتبه، اونم با 5 نوع مسواک مختلف در 5 وقت نماز. اینا چیزایی است که پیغمبر اکرم یه وقتی شنیدن عثمان ابن مزعون، این از اصحاب پیغمبر بود، آدم خوبی هم بود، خیلی به هر حال به پیغمبر علاقه داشت، رفته بود قارنشینی، ترک دنیا کرده بود، همسرش اومد پیش پیغمبر شکایت کرد. رسول خدا عثمان ابن مزعون خواست، فرمود که این کارا رو بذار کنار، من که پیغمبر شما هستم، زن دارم، بچه دارم، ارتباط دارم، با مردم میام، میرم، مینشینم، حرفشون رو گوش میدم، گاهی روزه میگیرم، گاهی غذای خوب میخورم، گاهی روزه نمیگیرم، این سنت منه، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. این حدیثی که معروف تو مجلسای عقد غالبا میخونن، ان نکاح و سنتی، این برگرفته از یه حدیث مفصله، این یه گوششه، یه تیکش، ان نکاح و سنتی، این برگرفته از یه حدیثی است که مفصله. فرمود سنت من اینه، زندگی با مردم، ارتباط با، شمرد شمرد، از جمله ازدواجم شمرد، که این ان نکاح و سنتی گرفته شده از اون حدیث کلی است که تو منابع ما آمده است. پس ما 4 جور آقا زیبایی داریم. یکی زیبایی ظاهری، لباس زیبا. پیغمبر انقدر پول پای عطر میداد، انقدر مواظب بود لباسش موش تمیز باشه، منظم باشه. اسلام ببینید چقدر به بهداشت، چقدر به مسائل مربوط به رعایت بهزیستی تو جامعه اهمیت داده. اونم کی؟ زمانی که این حرفات اروپا هم نبود که مطرح باشه، حالا مطرح است. چقدر احکام طهارت، چقدر احکام نجاست، احکام مربوط به خبائث، چقدر مسائل مربوط به این که انسان چجور چیزی رو آب بکشه، بشوره، چقدر اسلام تأکید دارد بر این که زینت ظاهری. یه وقتی امیر المومنین آمدن بازار، 2 پیرهن خریدن، یک پیراهن ارزان قیمت، یکی هم گران قیمت، یعنی این مقداری بهتر، یکی 3 درهم، یکی هم 5 درهم. راوی میگه دیدم حضرت با قنبرم با هم بودن، اون پیراهن 5 درهمی رو داد به قنبر، گفت تو بپوش، 3 درهمیش خودش پوشید. قنبر عرض کرد آقا شما خلیفه هستید، بالاخره من ردم از شما پایین‌تره، اینو خودتون بپوشید. ف فرمود تو جوان هستی، لباس زیبا به بر جوان زیباتر، تو بپوشین. ببینید امام صادق یه لباس سفیدی نوشتن به سفیدی تخم مرغ، سفیده تخم مرغ پوشیده بود. یه کسی به نام سفیان سوری آقا رو دید، گفت از شما بعیده، شما چرا همچین لباسی پوشیدید؟ جد شما امیرالمومنین از این لباسا نمی پوشید، وصله دار می پوشید، کفششو وصله می زد. آقا فرمود اولا من تازه دامادم، تازه ازدواج کرد، ثانیا زمان جدم علی فرق می کرد، اون زمان قالب مردم همینطور بودن، الان من اگه اون لباس بپوشم مردم نشونم میدن، لباس شهرت میشه. واقعا بعضی اوقات میبینی یه لباسی، یک چیزی اصلا زمانش، شما یک موقعی تو همین شهرهای ما میبینید اصلا کت و شلوار نبود، اگه لباس 50 ساله بشه الان بپوشی لباس شهرت، واقعا برای اینکه نیست دیگه، معمول نیست تو جامعه. لباس حدیث داریم، لباس هر زمانی منطبق بر عرف همون زمانه. بله باید بدن نما نباشه، محرک نباشه، خانومی اگر هست حجاب رعایت کنه، اما به هیچ وجه اسلام اجازه تحریم زینت، زیبایی به انسان رو نداده. میفرماید خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجدم که میخواید برید با لباسای زیبا برید، زینت با خودتون بردارید، معطر باشید که نشان بده اینجا عبادتگاه مسلموناست. خذوا زینتکم عند کل مسجد. خب من از اینجا عبور کنم چون میخوام برسم به اون زیبایی چهارم. چهار جور زیبایی داریم، یک زیبایی ظاهری گفتم، قسم دوم زیبایی آزمایشی. خداوند این عالم رو زیبا آفریده، خودش هم میفرماید انا جعلنا ما علی الارض زینه، ما همه اون چه که رو زمینه زیبا آفریده. شما یک گل رو ببینید، یک درخت رو ببینید، یک حیوان، یک موجود، حتی همون پشه و مگسی که از نظر من و شما مذمومه، وقتی زیر میکرو میذارید زیر دستگاه نگاه میکنی میبینید چقدر این حیوان بالش رنگامیزی داره، چقدر دقیقه. یک قورباغه شاید پیش من و شما زشت باشه، اما چقدر رنگامیزی های زیبا، بدن حساب شده مطابق با نوع زیست خودش، واقعا عالم زیباست. خدا میگه ما عالم رو زیبا آفریدیم، ولی برای چی؟ برای آزمایش. لنبلوهم ایهم احسن و عملا، نه اینکه دنیا وسیله منفی و حرام قرار بگیره. یه وقتی سلیمان ابن عبدالملک خب خیلی جوان بود، به حکومت رسید، خیلی مقرور بود، آمد روی منبر و در مقابل مردم گفت انا ملک و شاب الجمیل، من شاه جوان و زیبا هستم، من شاه جوان و زیبا و قدرهی. شروع که خودش تعریف کردن، مرحوم شیخ عباس قمی نقل میکنه، به نظرم در تتمه المنتهی باشه، میگه وقتی آمد خانه یک کنیزی داشت این شعر رو میخوند، یه خانمی، انت خیر المتاع لو کنت تبقا غیر الله بقاء للانسانی، بله تو خوب جنس و کالایی هستی، زیبایی، جوانی، به شرط اینکه اینا بمونه، غرور نگیردت. اون چنان از این شعر تکان خورد که افتاد بریز شد، میگن 15 روز بعدش هم از دنیا رفت، دیگه نماند که حکومت کنه. بله خانه، زندگی، همسر، اولاد، همه اینا زیباست، اما قرآن میفرماید قل ان کان، این سوره توبه است آیه 24، 8 تا چیزو شمرده، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، پیغمبر بگو اگه پدر، برادر، اولاد، زن، فامیل، عشیره یعنی فامیل، اموال و اقترفتموها، ثروت، بعد میفرماید تجارت و کاسبی، مسکن و خانه، دیگه آدم هرچی داره از این هشتا بیرون نیست دیگه، پدر و مادر، اولاد، برادر، حالا برادر که میگه شامل خواهر و سایر موارد هم میشه، پدر، مادر، اولاد، برادر، خواهر، همسر، فامیل، مال، کاسبی، حالا هر کسی کاسبی داره، خانه و زندگی، از این هشتا که بیرون نیست دیگه، هر چی آدم داره همینه. پیغمبر بگو اگه اینا رو بر خدا ترجیح دادی، فتربصوا حتی یأتی الله بأمر. تو خداشناسی دروغیه، خدا دوستید ادعاییه. این هشتا، پدر، مادر، اولاد، همسر، اینا خدا گفته همشون مورد احترامن، ولی اگر یه جایی امر دایر شد بین اینا و خدا، اولادت میگه دروغ بگو کار من را بیفته، اینجا الان محبت خدا و محبت اولاد با هم تعارض پیدا کرد. چه کنم این دروغه را بگم، وام بچم را بیفته، کار پسرم را بیفته، یا خدا گفته نگو نگم، میگه ها نگو. احترام بابا جای خود، احترام مادر. سعد ابن مالک یه جوان بود، مسلمون شد، مادرش گفت باید مشرک بشی، گفت نمیشه، گفت نشید، از خونه بیرونت میکنم، گفت بیرونم کن، گفت اعتصاب غذا میکنم، اصلا غذا نمیخورم تا بیمیره. خب اعتصاب غذا کن تا بیمیری، من دست از پیغمبر بر نمیدارم، همون قرآنی که به من گفته و بالوالدین احسانا، به من گفته انجاهداک الا ان تشرک، اگه بهت گفتن مشرک شو گوش نکن. مادره اعتصاب قضا کرد، یکی دو روز دید نه گرسنگی کار سختیه، بالاخره ول کرده اعتصاب شد، سر به سر بچهش نست. گاهی اینطور است، یه کسی زید ابن حارثه باباش مشرک بود، آمد مکه، گفت یا رسول الله من اومدم پسرمو ببرمش. پسرش غلام حضرت خدیجه بود، بعدم حضرت خدیجه بخشیدش به پیغمبر، اومد خدمت رسول خدا، خیلی پیغمبر رو دوست داشت. تو طائف که پیغمبر رفت تبلیغ، همینطور که سنگ میزدن به پیغمبر، میومد جلو وای میساد دستاشو باز میگم، گفت سنگا رو به من بزنید به پیغمبر نخوره، سنگا رو با سینش میخرید، از بس علاقه به رسول الله داشت. اسمش هم تو قرآن آمده، این زید از اون اصحابیست که اسمش تو قرآن آمده. خب باباش اومد مشرکه، با برادرش یعنی با عموش اومدن، حضرت فرمود خودش میدونه اگه میخواد بیاد بیاد، من کارش ندارم. حالا اولاد گیر کرده بین بابا و بین پیغمبر، بابا میخواد ببرتش مشرکش کنه، دست از عقیدش برداره، پیغمبرم فرمود آزادی، من کارت ندارم، میخوای بری برو. یه قدری تأمل کرد، اومد گفت بابا نمیام، من چیزایی از این مرد دیدم که از هیچ کسی تو این عالم نمیام، میخوام بمون. گفت از اولادی خلعت میکنم و اعلام میکنم این پسر من نیست، من اصلا همچین بچه ای نداشتم. گفت هر کار میخوای بکن، من پیغمبر رو ول نمیکنم. بابا شمد میونه جمعیت فریاد زده یا الناس، این بچه من نیست، خدا حافظ، رفت. پیغمبر خیلی قصه خورد، ناراحت میشه، خب بالاخره اولاد بوده، دستشو گرفت فرمود من خودم بابات، قصه نخور. اووردش کنار کعبه، فریاد زد زید از امروز پسر منه، فرزند منه، لذابش میگن پسر خانده پیغمبر. زید ابن حارثه پسر خانده رسول خدا بود، به واسطه همین جریان. قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، گاهی برادر انسان، گاهی داداش انسان تو جبهه اسلام نیست، کفر نیست. قرآن میفرماید شما اگه خدا رو دوست داری، اینا اگر با خدا تعارض پیدا کرد خدا رو ترجیح بده. خب پس تا اینجا دو جور زیبایی رو گفتیم، گفتم چهار جور زیبایی داریم. یک، زیبایی ظاهری، لباس، مو، چهره، اینا باید زیبا باشه، خدام تأیید کرده قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباد. دو، زینت، زیبایی آزمایشی، خدا میگه انا جعلنا ما علی الارض زینه، ما همه عالم رو زیبا آفرید. نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموش. عالم هستی رو خدا زیبا آفرید، بشر گاهی زشتش میکنه با گناه، با معصیت. این دو تا زیبایی. زیبایی سوم زیبایی کیفری است، این بده، اون دوتا بد نبود، زیبایی آزمایشی و زایی این بده، زیبایی کیفر اینه زین لهو سوء عملهی فرعاه و حسد. یک کسی کار زشت خودشو زیبا ببینه، اینو میگن زیبایی کیفری، اینو میگن زینه. این خیلی بده. آدم غیبت رو بگه بحث سیاسی، ربا رو بگه معامله شرعی، رشوه رو بگه هدیه، این زیبایی رو بهش میگن زیبایی کیفری. زشتی رو زیبا ببینه، مثل یک بفرمایید دیواری که نم داده و خرابه، یا کمدی که موریانه زده، حالا روش رو صاف کنی یه رنگ بهش بزنی، به جا نو بفروشی. طرف تا میبره خانه یه روز دو روز این کمدمان میریزه، این معلومه ظاهرشه، رنگ زدن. بعضی هم میگن فلانی رنگش کردی. بعضی اوقات اینطوره زینه. قرآن میگه بعضی ها گناه براشون زینت داده شده، زشتی رو زیبایی میپندارن. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پیغمبر میخوای بهت بگیم کی خیلی بدبخته؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اونایی که تلاش میکنن تو دنیا، زحمت میکشه میدوه، و هم یحسبون انهم یحسنون الصنعا، کار خلاف میکنه، فکر میکنه داره خدمت میکنه، فکر میکنه داره در واقع نیکی میکنه. به قول مولوی میگه یه وقتی طاووسی افتاده بود، یک شغالی افتاده بود تو خمره رنگ، بدنش رنگی شده بود، بعد اومده بود میونه حیوانا میگفت من طاووسم، بهش میگفتن بابا تو همون شغالی بدنت رنگی شده، میگفت نه، هی شغالان هین مخانیدم شغال، کی شغالی را بود چندین جمال، میگفت من ببین چقدر قشنگ شده، من طاووس شده. امان از اون زمانی که طاووس شغال بکنه طاووس، امان از اون زمانی که آدم عنوان گناه رو عوض کنه، معصیتش رو اطاعت ببینه. خواجه پندارت که طاعت میکند، بی خبر از معصیت جان میکده. کربلا امام حسین رو تیر میزدن میگفتن بریم بهشت، امار سعد میگفت شلیک کنید تیراتون رو، بهشت در انتظار شماست. خیلی بدبختی. تو جمل کعب ابن سور فریاد میزد عایشه امکمو صلاتکمو صومکمو، عایشه رو یاری کنید با علی بجنگید، این نماز شماست، این روزه شماست، این دین شماست، بهشت در اینا. میگن بدبختی که یک کسی یک عمر یه جاده رو مثلا میخواد بره مشهد، به طرف بندر عباس بره، هی هم بگازه به ماشین، فکر میکنه داره مشهد میره، میدونه کی میفهمه؟ وقتی رسید به یه شهر دید نه اینجا برعکس اومده، و خوش به حال اون کسی که وسط را بفهمه. بعضیا تا آخر میرن 17-18 ساعت را میره، بعد میگه اه پس 17-18 ساعت از مشهد دور شدیم، خلاف حرکت کرد. امیرالمومنین فرمود کسی که برعکس حرکت میکنه، میخواد بره مثلا تهران به طرف کاشان میره، فرمود هر که هرچی تندتر بره بیشتر دور میشه، هرچی تندتر بره لا یزیده سرعت و سیره الا بعدا، سرعت حرکت دورترش میکنه. و اینم در واقع سومین قسم زینت است، زینت کیفری. زین له سوء عملهی فرعاه و حسنا، طرف واقعا فکر میکرد تو شام اگه سنگ بزنه به سر امام حسین عبادت کرده، فکر جهل، ببینید چه کرده. اینم میشه زینت کیفری. عزیزان خلاصه عرض من این است، ما چهار جور زیبایی داریم: ظاهری لباس زیبا، موی زیبا، آزمایشی زن اولاد، اینا زیباست به شرط اینکه وسیله آزمایش گناه نشه باشه. سه زینت کیفری، یعنی اینی که انسان منفی رو مثبت ببینه، گناه رو زشتی رو زیبایی ببینه. اینم گفتیم. چهارم زینت معنوی، اینو دقت کنید. حضرت زینب تو مجلس دشمن فریاد زد ما رأیت الا جمیلا، کربلا برای ما زیبا بوده. چه زیبایی داشت کربلا؟ زیبایی معنوی. امیر المومنین میفرماید زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر، برید زینت باطنی رو زیاد کنید. آقا یه وقت کسی میخواد نماز بخونه، خب لباس سفید میپوشه، مثلا لباس تمیز میپوشه، عطر میزنه، جا نماز خوب میندازه، جای خلوت، آروم، اینا زینت ظاهری. ولی میدونی زینت باطنی نماز چیه؟ زینت و صلات الخشوع، حضور قلب. دیگه این زینت با عطر و با لباس پیدا نمیشه. حضور قلب این زینت باطنی است. ما زینت باطنی داریم. زینت و صلاح الخشوع، زینت المعروف، ترک المن. یه آدمی میخواد به یکی صدقه بده، کمک کنه، خب میگه آقا خوباشو بده، لباس پاره ها، لباس کنه ها، کفش کوچیکا، اینا رو نده. امام رضا سفره که میانداخت کنار سفره مینشست، یه ظرف میآورد، گل غذاهای سفره رو میذاشت توش، میگفت بدید در خونه فقرا، اول قبل از اینکه بخوره، نه تا خیرخرش دارم خورده دیگه، جام نداره، یخچالش هم میگه اینه، حالا بدید در خونه فقیر دیگه، این میخواد دور بریزه. نه، اول غذا رو امام سوا میکرد، میگفت بدید به فقیر. بعد این آیه رو میخون، فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه. میفرمود قیامت عقبه داره، عقبه یعنی گردنه، از این گردنه ها هر کسی عبور نمی کنه مگر کسی که اطعام کنه، او اطعام فی یوم ذی مسقبه، انسان بتونه کمک کنه. یکی از چیزایی که گردنه ها رو از جلو راه آدم برمیداره کمک به مردم. خب آدم میخواد به یه فقیر کمک کنه، یه جنس خوب و تمیز میذاره، کادو میکنه، شب عید میبره بهش میده. این میشه زینت ظاهری. زینت باطنیش چیه؟ زینت المعروف، ترک المن. زینت باطنیش اینه دیگه، منت نذاری دیگه، هی هر وقت دیدیش نگه این من برات خریدم و من ضامنت شدم و من وام برات گرفتم. این میشه زینت باطنی. خلاصه عرض من این است، ما یه زینتی داریم به نام زینت معنوی. زینت معنوی اینه که انسان اگه عقل داره، زینت عقل چیه؟ زینت العقل احتمال الجهال. زینت عقل اینه نادانها رو تحمل کنی. شما که عقل داری، شعور داری، همه مردم که مثل هم نیستن، یکی کنده، یکی تنده، یکی چپه، یکی راسته، یکی بد اخلاقه، یکی خوش اخلاقه، خدا به شما عقل داده. جاهل و نادان رو تحمل کن، این زینت عقل. زینت عبادت چیه؟ زینت العبادت الاخلاص. زینت عبادت این اخلاص داشته باش. زینت بفرمایید که هر چیزی تعریف شده، روایاتش تو از امیرالمومنین تو قرارالحکم هست. خلاصه عرض من این است، اگر عقیله بنی هاشم تو مجلس ابن زیاد فریاد زد ما رأیت الا جمیلا، کربلا زیبا بوده، مواظب باشید یه وقت فقط از کربلا مصیبت یاد نگیرید. نه، امام حسین بیمه گناه برای من و شما باز نکرد. امام حسین در جای جای قیامش زیبایی است. زیبایی از این بهتر که ابا عبدالله علیه السلام میاد بالا سر سعد ابن عبدالله، سعد داره تو خون خودش میغلطه، میاد میفرماید وصیتی نداری؟ میگه چرا یا ابن رسول الله، اوفیتو، آیا من وفا کردم، وظیفه‌مو انجام دادم، شما ازم راضی هستی؟ زیبایی از این بالاتر که ابا عبدالله علیه السلام، ببینید شما شب عاشورا اون حرفایی که اصحابش میزنن، یکی میگه من قطعه قطعشم، یکی میگه 70 مرتبه، یکی میگه 1000 مرتبه، اینا زیبایی های کربلاست. زیبایی کربلا این است که نوجوان اومده پاهاشو گرفته بالا، قدشو بلند نشون بده، امام حسین بهش اجازه بده بره میدون، التماس میکنه. زیبایی کربلا این قاسم ابن الحسن اومده دست عموشو میبوسه، یقبل رجلیه و یدائیه، لم یزل یقبل رجلیه و یدائیه، دستشو میبوسه، پاشو میبوسه، التماس میکنه عمو اجازه بده برم میدان. اینا زیبایی های کربلاست. فکر نکنید کربلا فقط بود مصیبت داره، نه، کربلا ده ها و صد ها زیبایی دارد. اگر امام حسین صبح عاشورا فرمود هر کسی به گردنش دین حق الناس برگرده، نمیخوام منو یاری کن، میشه آدم با حق الناس با مال مردم برای امام حسین روزه بگیره؟ میشه آدم با مال خمس نداده برای امام حسین مجلس اقامه کنه؟ خود ابو عبدالله و اون برگرده، هر کسی حق الناس کردنشه برگرد، نمیخوام منو یاری کن، اول حق الهی و حق مردم رو بپردازیم. میبینید زیبایی کربلا این است که زینب کبری تو مسیر کربلا تا کوفه و شام نماز شبش ترک نشد. تسلی زینب سلام الله علیها فی بعض المنازل، نوشتن زینب تو بعضی از منازل نماز میخون به جلوس نشسته، به شکسته تلی نشسته میخوان نماز، اما حتی شب یازدهم هم نذاش. شب یازدهم خیلی سخت بوده، جنازه های طرف، بچه ها سراغ باباهاشونو میگیرن، برادراشونو میگیرن، زن ها خیمه های نیم سوخته، بعضی بچه ها تو بیابون فرفتن اطراف، خیلی سخت بوده. در اون شب نماز شبش ترک نشد. خیلیه وقت میشه یک کسی بگه من نماز نمیخونم، من مثلا سینه میزنم ولی به امام حسین به نمازش کار ندارم. زینب تو مجلس ابن زیاد، تو مجلس دشمن فریاد زد ما رأیت الا جمیلا، گفت دشمن کت کیدک، هر کار میخوای بکن، فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم نمیتونی یاد ما رو از تو قلبای مردم بیرون ببر. کربلا برای ما زیبا بوده، چه زیبایی کربلا که خون بود و کشته بود و گلوی دریده بود و تیر به چشم بود و بدن زیر سم اسب، کجاش زیباست؟ اینا که همه خون و شهادت، زیباییش توکل بر خداست. زیباییش اونجاست که راوی میگه رفتم گودی قتلگاه، فوالله ما رأیت قتیلا متلطخا او مزرجا بدمه انور منه وجها، ندیده بودم داغ دیده ای انقدر نورانی باشه. پسر امیر المومنین حسین با اون همه داغ، اون چنان نورانی بشاش، دیدم سر گذشته رو خاک. الهی رزن به رضائک، صبرن به بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستق، داره مناجات میکن. زیبایی کربلا اینه، زینب اومد تو گودی قتلگاه، اول جمله‌ای که گفت، چون قرآن میگه انما یتقبل الله من المتقین، خدا هر عملی رو قبول نمیکنه، عملی رو قبول میکنه که تقوا توش باشه، ایمان. تا وارد شد نگفت برادرم، نگفت داداشم، نگفت داغ دیدم، هیچ. تا وارد شد اولین جمله اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی رو قبول کن. بعد نشست مصیبت خوند، بعد نشست کنار برادر اشک ریخت. اینا زیبایی های کربلاست. ما رأیت الا جمیلا. حالا انشاءالله من این چند روزی که مصده هستم سعی میکنم هر روزی یکی از این ابعاد زیبایی کربلا رو محضر شما بگم، ببینید که کربلا کار آمده، کربلا برای امروز ماست، کربلا تعمیم داره و کربلا نهضتیست که هرگز در طول تاریخ بشر به واسطه اخلاص بانیان و بنیانگذارانش فراموش نخواهد شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اجازه بدید امروز هم که نام زینب آمد از خود زینب سلام الله علیها روزه بخوان. زینب خیلی حوادث دیده. زینب یه روز کنار بدن پیغمبر خدا ایستاده بود و رسول خدا جان داد، میدید چطور مادرش فاطمه کنار پیغمبر اشک میریزه. زینب یه روز شاهد بود شبانه بدن مادرش از تو خانه بیرون برده، هی نگاه کرد و اشک ریخت و گریه کرد. زینب یه روز نشسته تو خانه منتظره، یه وقت دید باباشو گرفتن رو دست با فرق شکافته آوردن تو خونه، باباشو دارن میارن با فرق. اینا همه رو، این صحنه ها رو زینب دیده. یه روز رحلت پیغمبر، یه روز جنازه مادر از خانه بیرون رفتن، یه روز بدن بابا رو شبانه غسل دادن و از خانه بیرون بردن، یه روزم ملاحظه کرد برادراش از تشییع جنازه امام حسن برگشتن و دارن گریه میکنن، بدن برادرش تیرواران شده. همه این صحنه ها رو دیده، اما همه دلخوشیش حسینه، زینب است. حسین هرچی مصیبت دید، هرچی حادثه دید،
اما آخرین یادگار مانده. ولی روز عاشورا وقتی دید این آخرین یادگارم داره میره، اگه حسین بره از پنج تن دیگه هیچ که باقی نمیمانه، اگه حسین شهید شه آل کسا آل تاها موضوعیت ظاهریش از بین میره، چون حسین سمال الباقینه، حسین یادگار پنج تنه. لذا وقتی حرکت کرد با این که قول داده بود صبر کنه، با این که قول داده بود بمانه، اما یه وقت به یاد وصیت مادرش زهرا دنبال سر حسینش دوید. محلال محلال یا ابن زهرا یادگار مادرم، ای مهربان برادرم، آهسته رو آهسته رو صبری نما تا خواهرت قرآن بگیرد بر سرد. خواهرم برادرم عزیزم، کرده وصیت مادرم تا من ببوسم هنجرت، آهسته رو آهسته تر. داداشو متوقف کرد، از اسب پیاده شد، برادر بذار زیر گلوتو ببوسم، بذار زیر گلوتو ببویم. اینجا زیر گلو بوسید، اما یه وقت بالای تل زینبیه دید همین بوسگاه رو شمشیر گذاشتن، دستار رو سر گذاشت. و محمد و علی اما فیکم من مسلم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نسألك اللهم و ندعوك بسمك العظیم الاعظم بالحسین و اولاده یا الله. الهی یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، به عظمت ابا عبدالله عاقبت ما ختم به خیر بفرما. آنی ما رو به خودمون وام مگذار، کشور ما، نظام ما، رهبر ما سلامت و عزت عنایت بفرما، جوانهای ما صالح قرار بده. خداوندا ریشه های فقر، فساد، اعتیاد، بیکاری از این کشور ریشه کن بگردان، جوانهای ما رو از خطرات مخصوصا خطر اعتیاد محافظت بفرما. خداوندا به مقربان درگاهت بیماران ما، بیماران منظور این جمع، بیماران بستری در بیمارستان آ شفا عنایت بفرما. ملت مسلمان عراق از شر امریکا و اسرائیل رهایی عنایت بفرما، شر امریکا و اسرائیل به خودشون برگردان، نعمت امنیت، آزادی، استقلال از ما مگیر، قلب مقدس امام زمان از ما خوشنود قرار بده، در ظهور با برکتش تعجیل بنما و عجل اللهم فی فرجه.